خیلی ممنون آقای بنی‌صدر. یه نکته دیگه، یه سوال دیگه دارم، این است که اصرار بر این است در میان این دوستان که این رو بیانیه الجزایر بنامند به جای اینکه قرارداد بنامند. البته آقای بهزاد نووی خودشون یه توضیح میدن که به اصطلاح در حین این مذاکرات به طور دائم صورت جلسه تمام مذاکرات هفته به هفته هم برای دفتر امام هم برای رئیس جمهور ارسال میشد، ولی میگن در جلسه سران سقوبه منهای بنی‌صدر نیز مفاد آن مطرح میشد، اصول و امهات مذاکرات هم با مجلس در میان گذاشته میشد، مسئله‌ای برای پنهان کردن وجود نداشت. با این همه این اسم اینو بیانیه گذاشتم برای اینکه مجبور نشن که به امضای رئیس جمهور برسن. درسته؟
باعث کنم که اولا که میگوید به این جزء دفتر ریاست جمهوری اطلاع میداده، دروغ میگوید. خودشان خود رو تکذیب میکنه، میگه من های بنی‌صدر اگر اطلاع میدادی بگویم که من های بنی‌صدر. بعد به این که بنابر قانون اساسی قراردادها با دولت‌های خارجی باید با امضای رئیس جمهور یا نماینده او باشه. بله، من که قبلا به آقای خمینی نامه نوشتم این کار خیانت است، پس او میدونسته که من با این قرارداد رو امضا نخواهم کرد. آمدن که به کلخوچه نشستن به صلاح خیال کردن اسم را عوض بکنی محتوا هم عوض می شود. یک دلیل اعلام جرم هم همین مثل است که شما برخلاف قانون اساسی یک قراردادی رو با این اندهیم اندن که ما بیانیه امضا کردیم، کلمه بیانیه برخلاف قانون اساسی قرارداد رو بدون اطلاع و امضای رئیس جمهوری امضا کردیم.
بله.
حالا بیانیه به چه مناسب آزیم که بیانیه؟ بیانیه تو دنیا در چیز اصطلاح حقوقی معلوم است. هیچ وقت یه توافق میان دو دولت رو بیانیه کسی نگفته در دنیا. بیانیه برای اعلام یک موضوعی عرض کنم به شما بزنیه حضب سیاسی یا شخصیت سیاسی این بیانیه صادر میکنه برای اینکه موضوع خودشو نسبت به مسئله ابراز بکنه. در این چه توافق و تعهد میان دو طرف نیست. در این امر توافق نیست میان دو دولت. یعنی چه بیانیه؟ چی رو بخواید فریب بدید؟ از معلوم بود به این که شما این آقایان میدونستن که رئیس جمهور امضا نخواهد کرد و وقتی رئیس جمهور امضا نکنه اون روی قضیه، یعنی اون زده بند محرمانه میشه بیحاصل. این زده سختی به این امضا کنندگان اون قرارداد محرمانه با رجان گوش، یعنی همه اکتر سپرایز وارد میشود. اینکه بی اعتنا به قانون اساسی و در داخل زیر با همین یک کلمه یک قرارداد رو بدون رعایت قانون اساسی گذاشتن به اجرا که به قول خودشون خیانت بوده به ایران. خود این یه اعتراف مهم نیست که این خائنین امروز می کنم، اون این که رئیس جمهوری که مردم ایران در آزادی به او رأی داده بودند این در امر استقلال ایران چنان استوار بوده است که اینها تردید نداشتن که به هیچ رو نمیشود او رو راضی کرد که پای این همچه قراردادی را امضا بگذارد.
بله خیلی.
به نظر من یک ستایش ناخواسته است از آزادی و اراده آزاد مردم ایران قبل از این که اعترافی باشد به شخصیت منتخب اون مردم.
دقیقاً. زنده باشید. آقای متفاوت باز کوتاه، اون چارشرطی که مجلس تایید کرد چارشرطی بود که آقای خمینی به اصطلاح اعلام کردن. حالا سوال باید این است که این همون چارشرطی است که در مذاکرات پشت پرده آقای خمینی اگر اشتباه نکنم از طریق آقای صادق طباطبایی با دولت و وارن کریستوفر اینا شده بود؟
بله، عرض کنم به شما، باید در خلاف قانون اساسی آقای خمینی در امری که خود گفته بود که خلاف قانون اساسی هم امری که خود مقرر کرده بود قراری که خود گذاشته بود که قضیه گروگانها رو مجلس حل کند، آقای بدون اطلاع رئیس جمهوری آقای صادق طباطبایی رو به آلمان فرستاده بود برای اینکه از طریق وزیر خارجه آلمان آقای جنشر در امریکا وارد به حکومت وقتی کاردر وارد معامله بشود و از جهت بخش آشکار معامله او هم رفته بود اونجا و آقای کریستوفر رفته بود و هم گفته بود داده بودن آقای کریستوفر به او گفته بود بنابر این چیز که خود او انتشار داده آقای کریستوفر انتشار داده گفته بود ما از کجا بدونیم شما از طرف آقای خمینی هستید؟ آقای صادق طباطبایی به او گفته بود که شما اون شرایطی که برای آزادی گروگان ها قابل قبول براتون تنظیم کنید آقای خمینی این اونها رو
اعلام خواهد کرد
اون پس اون چهار شرط ترتیبی نوشته شده که آقای امریکا مثلا با منافع خود سازگار میدیده است همونها رو هم آقای خمینی اظهار کرده و البته به این چهار شرط هم ما یک اعتراضی به ایشون داشتیم که حالا این نامه ها میدارم زودی منتشر بشود و ایرانی هم ببینند که شما و این خود اونها به بیشتر از این آماده بودند و این شرایط نبوده خب چطور شد که همه از اونها عقب نشستیم آمدیم به این چارشت قام شدیم حال تازه همین ها هم در عمل انجام نگرفت بلاحظه که یکی از اون شرایط چی بود اینکه اموال خانوادی پهلوی به ایران برگردن و برنگردوندن هیچی خانوادی پهلوی رفتن دون دادگاه مدعی قرامت بابت مصادره اموال شنان شدن یه چیزی هم بزرکار شدیم عرض کنم که عذرخواهی دولت امریکا بود از ایران که ایشت نخواست برگردندن اموال بود که هنوز هم برنگردیم مطالبه به اصطلاح این که غرامتی بابت گروگان ها و این چیزا مطالبه نکند اونم شما میدونید که اونها گروگان ها تا بخواهی از حال به دادگاه دادن
حالا که این از اون بچه هسته خودم میدونه آقای بنشد این برای این تکه رو قسمت از فرمشات آقای بهزاد نراوی بخونم در رابطه با این که این شرط عدم مداخله رو اونطوری که به صلاح قرار بود آمریکا یا امضا نکردن یا قبول نکردن که در اون قرار داد باشه میگن که شاید صحبت مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا در نیویورک از این جهت اهمیت دارد که دولت آمریکا در آن شرایط که اتباعش در ایران زندانی بودند و رئیس جمهور وقت آن کشور بسیار مایل بود پیش از ترک کاخ سفید آنها آزاد شوند حاضر به اعتراف به دخالت در امور داخلی ما در بیانیه نبود. یعنی به نظر اینطوری میاد که با توجه به اینکه ایشون در این باور هستن که رئیس جمهور آمریکا در بدترین شرایط دلش میخواست تا هر کاری انجام بده که این گروگان ها آزاد بشن این دوستان انقدر عجله داشتن و انقدر در نقطه ضعف بودن، موضع ضعف بودن، که آمریکا حاضر نشد که بگه من مداخله نمی‌کنم.
البته بسیار دروغ بزرگ میگوید و این در این توضیح که یه توافق سناریوی بین من و آقای کارتر سوی ما دو نفر امضا شد. این سناریو هم در همین سفارت امریکا در پاریس ناشین شده، موجود هم هست. توی همین گروزنگیری هم من اون متن رو آوردم. یکی از مواد اون همین پوزش خواستن از مردم ایران است. ایشون امضا کرده. دروغ میگوید این آقا. و چون این معامله محرمانه زیر از زیر کرده بودن، اینا شرایط به قول خودشون یه فرمالیته بوده. آقای رجایی بود آمد در نماز جمعه گفت که راجب پولاکی گفت چه نندازده، راجب این چیز هم گفت که گرده هم گفت اینا گنجل شده بودن، اینسا گنجل شده بودن و در سر باز می شدن. بنابراین اونا در فکره این نبودن که این شرایط باید به عمل در بیاد. بله خب می گذاشتن در همون وقت اون سناریو انجام می گرفت. اونا دنبال قدرت بودن و استبداد در ایران بودن و بخوره ببر و کم ترین اعتمالی هم به حقوق ملی و استقلال ایران نداشتن، الان هم ندارن.
بله خیلی ممنون آقای ونشد. آقای ونشد خیلی وقت شما گرفتیم، ولی میخواستم خواهش کنم که یه چند دقیقه هم راجع به وضعیت امروز ایران مطلبی داری بفرمایید.
از کنم راجع به وضعیت امروز ایران دو تا مسئله مهمه، یکی از نظر سیاست خارجی، یکی هم از نظر سیاست داخلی. از نظر سیاست خارجی این مطلبی که نیوزویک انتشار داده،
بله،
که بنابران حکومت امریکا به آقای خلیل زاد سفیر امریکا در بغداد دستور داده که با ایران وارد گفتگو می شود برای وضعیت عراق، تصفیه وضعیت عراق.
بله.
از طرفی و این توافق مثلا توافقی که در شورای حکام و آژانس به عمل آمده است و قرار در مذاکره سه کشور با ایران شده کنن به این جواب دادن، و حالا که جواب دادن حالا در یه موقعیت خاصی ایران قرار میگیره. از یه طرف خب امریکا با این تحکیل نیاز خودش رو به رژیم ایران ابراز میکنه در مسئله ایران، و از آن سو ایران باید بر مبنای پیشنهاد روسیه با غرب وارد گفتگو بشود. در ایران ما میبینیم که باز این اونهایی که مثلا همیشه نام اینو میخواد بخورن که در آخر خط افراد قرار بگیرن، اونها از اون موضوع میگوین به این که نه، باید تمام این مراحل همینسازی در ایران انجام بگیره. تو این معنیش این است که قرارداد اون تا پیشنهاد روسا رو قطعا نخواهند پذیرفت و حالا دو تا فرض باید بکنیم. یه فرض اینه که نخواهند پذیرفت. در صورتی که نخواهند پذیرفت، مسئله برمیگرده دوباره به شورای حکام، این بار برای فرستادن پرونده به شورای امنیت.
بله.
حالا اون پیش از این یعنی در تعالا روسا موافق نبودن با رفتن پرونده، با توجه به رد پیشنهاد خودشون در صورت که رد بشود، اونها اونطور که امریکایی ها اروپایی ها میگوین از پیش ناچار موافقت خواهند کرد که برند. از این احتمالات اون غیر متعهد و دیگران هم اونها هم موافقت خواهند کرد برند، و این ایران است و با این شورای امنیت، حالا دیگه باز دوباره آقای احمدی نژاد باید بره اونجا که نورشون رو احاطه کند. عرض کنم که اون اعضای شورای امنیت هم پلکاشون و نجاهاشون هم حتی نتوانند بزنند، بلکه موجزه رفت به ولا این قضیه مشکل می شود برای حالا تا اون وقت یه حالت بلا تکلیفی. این الان ایران در ایران حاکمه و رنج این حالت بلا تکلیفی پیش از همه و بخش اقتصاد ایران خواهد بود که به صورت گریز سرمایه ها، توقف سرمایه گذاری و ادامه رکود خود رو نشان خواهد داد.
اگر
فرض کنیم که نه این آقایان توافق خواهند کرد با پیشنهاد روسیه،
بله،
در واقع می شود همون که غرب می خواهد و اون وقت این سوال پیش میاد که خب این 9 میلیارد سرمایه و این همه چند سال این چیزی های عظیم به ایران خورده بابت همین بحران، چقدر سرمایه از ایران گریخته، چقدر سرمایه گذاری ها متوقف شده، فعالیت ها خوابیده و چقدر در این گواهی ایران در دنیا برای ما مشکل درست کرده. همین ها رو درست همه دیگه تنها نومدیت که نیست، خب همین ها برای چی نیست؟ حالا البته شما این سوال رو بکنید میگم برای اینکه این حکومت دولت محور تشکیل بشود. حالا این میرسیم به قسمت داخلی مطلب مربوط به سیاست داخلی. عرض کنم به شما این آقای که حالا اسم خود گذاشته رئیس جمهور گفته است که دولت محور است.
طبعا
امروز یک مطلبی بلا شد تحت عنوان دولت جنایت محور، از باب این که میگوید که این در اول انقلاب بعد به گزارش میگوید که آقایان گفتن که عدالت هم تعریف افلاطونی این است که هر چیز در جای خود قرار بگیره. این متخصص ها هم این زمان گفتن خب دیگه معناش این نیست که متخصص داره به سر کار تخصصش و غیر متخصص هم داره به کارهایی که میتواند و هر کس کار خود شده
کنه.
الان که این آقای احمدی نژاد گفت که عدالت محور دوباره همین امید به اول به وجود آمد، هر کس میره سر کار خودش و متخصص میره کار خودش و امور میره روی دانش و فن و این که از در جای خود قرار بگیره. نمیدونستن که آقای امید زنجانی میشود رئیس دانشگاه تهران. حالا این که در از یه جهتی خود جنایتی است نسبت به این این آقا رو بکنن رئیس دانشگاه تهران یه جهت دیگه، اما اونه که این در این گزارش آمده پرداخته به این وزارت کشور. میدونی که تازگی هم که این آقای ذوالقدر رو که خیلی با سابقه هستن جنایت ها خصوص ترور ها،
بله، شده معاون وزیر در امور امنیتی،
باری کلا این فهرست کاملی از آقای وزیر معاون ها پس کنم به شما استاندار ها این تو این گزارش آمده و همه این ها نه تنها پاسدار یا واواکی هستند، بلکه کسانی هستند که در ترورها، در جنایت ها، در کشتن ها، مردن ها، خوردن ها شرکت داشتند. حالا و این که آواز دیگه الان دیگه بی پرده حالا همه میدونن که اینا بودن که در کشور حکومت میکردن، یک نتیجه گیری جالب هست تو این گزارش. میگوید به اینکه حالا این آقایان این همین رو داشتن حمله هم آوردن دیگه، کسی نیاورده نمونده. تمام اونهایی که توی این مدت خیانتی، جنایتی، فسادی مشغول بودن، الان همه در این حکومت جنایت محور گرد آمدن. بلکه این رژیم رو از سقوط برهند. اما در واقع خود این که به عنوان عدالت محور این آدم ها مقامات دولت رو به اینها سپردند، تا بانک ها رو هم مشون نگذاشتند به این نوع آدم ها سپردند، خود میگوید که این رژیم رسیده به وضعیتی که گفت آخر یادتون هست که شاه حکومت ازهاری تشکیل داد.
بله.
قالب وزارش هم نظامی بودن.
بله دوست.
بعد به او گفتن که خب آخر بعدم اون حکومت مجبور شد در کنار کرد و دیگه شد به حکومت خیر نظامی. گفتن خب آقا چرا دست اینا؟ آقا من هیچ کسی نداشتم. از بی کسی؟ حالا این ما آقای هم رسیده کارشون به بیکسی دیگه هیچ کسی ندارن جز این هایی که الان در کشور حاکم کردن. خب حالا این آقایان که سابق در امر جنایت بودن در دیگرانی پوششی نبودند و یک صورت ظاهری در بخشهایی هم یک ادارهی لغره وجود داشت، حالا اونها که رانده شدن این آقایان نه اون کارهایی که اونا بلد بودن بلدن بکنن و نه هم چون سابق میتونن در پوشش جنایت بکنن و در از این نوبت هرچی میکنن به اصطلاح منهای حجاب بکنن، در بیهجابی بکنن. پس از این دید که به قضیه نگاه بکنیم این آقای رهبر خودش رو در واقع در موقعیتی قرار داده است که آخر خطه، چون بعد از اون دیگه چیزی نیست، کسی چیزی مثلا داشته باشه که فکر کنن که حالا اگر اینا موفق نشدن اونها رو میارن نه هیچ کسی نداره دیگه این همینا. حالا اگر این ملت ما و نسل امروز یک همتی بکند و توجه به این حساسیت وجدان جهانی زود میتونه از شر این رژیم خلاص بشه بدون اینکه امکان مداخله به هیچ قدرت خارجی بدهد.
بله انشاءالله
امیدوارم که چنین کنم.
ما هم امیدواریم آقای بنی‌صدر انشاءالله که چنین میکنن. خیلی سپاسگزارم از وقتی که دوباره به ما دادین. اگر شما صحبت دیگه ای ندارین بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
روز شما در اینجا خوش.
شب شما بخیر. خیلی ممنون.
روز
شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی‌صدر در رابطه با گروگانگیری دیپلمات های و کارمندان سفارت آمریکا در ایران در سال 58 و چگونگی و محتوای قرارداد آزادی گروگان ها توجه فرمودیم، همچنین در رابطه با وضعیت امروز ایران، رابطه با کشورهای غربی و وضعیت داخلی و تضاد جناح‌های گوناگون قدرت. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظات دیگر دنباله برنامه توجه بفرمایید.